بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ادله اثبات حرکت جوهریه بود. مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف در فصل 11 از مرحله عاشره دو دلیل از ادله ملا صدرا رو ذکر میکنن که به اعتقاد ایشون اوضح ادله هست، خصوصا دلیل اول. دلیل اول چیست؟ دلیل اول مشتمل بر دو مقدمه هست. یک قیاس حملی است. به این تقریری که ما کردیم، بعضی اساتید به صورت قیاس استثنایی هم تقریر فرمودن، ولی که این تقریر ما اوضحه، به صورت قیاس حملی. صغرایی دارد، کبرایی داره، مرکب از دو تا قضیه حملیه است. مقدمه اول این است که صورت جوهریه نوعیه طبیعت اشیاء فاعل قریب حرکات عرضیه است. صورت نوعیه یعنی اون صورتی که میاد ماده‌ای که هیچ تعینی ندارد رو معینش میکنه، میگه شما آب هستی، صورت آب بودن نوعش رو هم معین میکنه، از حالت ابهام اون رو در میاره، میگه شما شجر هستی، شما سماع هستی، شما ارض هستی، شما انسان هستی. این صورت نوعیه بهش میگیم. خب این صورت جوهر دیگه، عرض که نیست، صورت جوهریه است که میاد به ماده فعلیت میده. این صورت جوهریه که همون طبیعت شیء بهش میگیم، ذات شیء رو تشکیل میده، این فاعل قریب حرکات عرضیه است. حرکات عرضیه یعنی حرکت در عین، در وزن، در کیف، در کم. این چهار تا مقوله عرضی که حرکت در اونها واقع میشه. فاعل قریبش چیه؟ فاعل قریبش همون طبیعت جوهریه این شیء است. یعنی این قلمی که حرکت میکنه، فاعل قریب این حرکت عینی که داره در عرض عین داره حرکت میکنه، فاعل قریب این حرکت عرضی عینی خود جسم این قلم است. جسم این قلم صورت جوهریه طبیعیه اوست که طبیعتشو معین میکنه، میکندش قلم. حالا این مثلا طبیعتش بخوایم بگیم ماهیتش چیه؟ ماهیتش به اصطلاح یه نوع پلاستیک مستحکم و قویست. حالا بخوایم بگیم ماهیتش اینه. این جسمی که از پلاستیک مستحکم و قوی ساخته شده است، این طبیعت فاعل قریب حرکت است. این مقدمه اول استدلال. خب دلیلش رو هم ما جلسه قبل تقریر کردیم که دیگه حالا میخواییم مناقشش هم گفتیم مقدمه از نظر ما مخدوشه. چرا؟ چون دلیلی ندارد، دلیلش مخدوش است. مضافاً این که یه اشکال دیگه هم داره و اون اشکال دیگرش این است که اگر فاعل قریب حرکات عرضیه خود صورت جوهریه این قلم باشه، لازم میاد که محرک و متحرک یک موجود باشند. متحرک خودش فاعل حرکت باشد، در حالی که ما در فصل هفتم اولین حکم ما این بود که متحرک خودش نمیتواند فاعل حرکت خودش باشد، خودش نمیتواند خودش را به حرکت بیاورد. خب آقا صورت جوهریه هست که داره حرکت میکنه در عرض عین. موضوع این حرکت چیه؟ این حرکت عینی موضوعش چیه؟ موضوعش جوهره. لذا مشائین میگفتن جوهر باید خودش ثابت باشه. چرا؟ چون موضوع حرکت باید خودش ثابت باشه و واحد باشه تا صدق کند همانی که بالقوه بود خروج کرد الال فعل، شد بالفعل تدریجن. اگه ثابت نباشه دیگه حرکت صدق نمی کنه. پس موضوع حرکت چیست؟ موضوع حرکت همین جوهره. حالا اگر شما گفتید که موضوع حرکت که جوهر است، خودش فاعل حرکت است، فاعل مباشر و فاعل قریب حرکت است، قانونی که در فصل هفت گفتیم رو نقض کردید. قانون ما چه بود؟ این بود که موضوع حرکت یعنی متحرک خودش نمیتواند خودش را به حرکت بیاورد، یعنی نمیتواند فاعل حرکت باشد. اما در اینجا شما گفتید متحرک خودش فاعل حرکت شده و این باطله. به برهانی که در فصل هفت خودتون اقامه فرمودید دارید نقض میکنید اون فرمایشه ثابت شده در فصل هفتم را. این اشکال. پس دو تا اشکال بین. اولا دلیلی بر این مطلب نداریم که فاعل قریب حرکت و فاعل قریب عرض جوهر باشد. و ثانیا این مسئله مستلزم این است که موضوع حرکت خودش فاعل حرکت باشد که در فصل هفت به برهان اثبات کردیم این محاله. میایم مقدمه دوم. مقدمه دوم اینم در فصل هفت اثبات شده، مقدمه دوم که فاعل قریب حرکت خودش به ضروره باید متحرک باشد. در نتیجه پس صورت جوهریه نوعیه طبیعت اشیا که فاعل قریب حرکت است، خود اون صورت باید متحرک باشه، اما نه به همان حرکتی که معلول اوست. باید متحرک باشه به یه حرکت دیگری. حرکت معلول او حرکات عرضیه است. خب پس در عرض نباید حرکت داشته باشه چون این حرکت معلول میشه. چیز دیگری جز جوهر ذات خودش باقی نمیماند، پس باید در جوهر ذات خودش متحرک باشد. پس در نتیجه صورت جوهریه نوعیه طبیعت اشیا در همان جوهر بودن خودش متحرک است و حرکت میکنه. پس ثابت شد که حرکت در مقوله جوهر واقع میشود. مفهوم این که میگیم حرکت در یک مقوله واقع میشود چیست؟ مفهومشو در فصل نهم توضیح دادیم. مفهومش اینه که یعنی در هر آنی یک نوعی از افراد اون مقوله صدق میکند که در آن قبل و آن بعد آن نوع صدق نمیکنه، یک نوع دیگر از جوهر میاد و صدق میکنه. اگر این برهان تمام باشه پس باید در هر آنی یک نوع از صورت جوهریه نوعیه طبیعت این آبی که در رودخانه در حال حرکت است، در هر آن هم داره عینش حرکت میکنه هم داره جوهرش حرکت میکنه، یعنی در هر آن یک نوع از مقوله جوهر صورت ما داره صدق میکند که در آن قبلی این نوع صدق نمی کرد، آن بعدی هم این نوع از آب صدق نمی کرد. هر آن داره یک نوع از صورت جوهریه آب بر این آب رودخانه صدق می کنه و این خیلی نتیجه جالبیه، خیلی نتیجه قشنگیه ها، بهت‌آوره، خیلی زیباست، اسرارآمیزه و همین خودش جذابیت فلسفه است که انسان به مسائل اسرار عالم بتونه برسه، اما به شرطی که مقدماتش همه چی باشه؟ برهانی باشه، خطابی و جدلی نباشد. متاسفانه ما دیدیم هم مقدمه اول مبتلا به اشکاله و هم مقدمه دوم در همون فصل هفتم ما اثبات کردیم که فاعل قریب حرکت لازم نیست، خودش متحرک باشد و هیچ دلیلی بر این مطلب نداشتیم و اونجا بحثش رو مفصل گذروندیم. لذا از دیدگاه ما هر دو مقدمه استدلال مخدوشه. مضافاً به اینکه اشکال سومی هم وارد میشه به این مطلب و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال اینه که این استدلال صرفاً اثبات میکند که اگر اثبات بکنه لو سلم، اثبات میکند که حرکت در جوهر واقع میشود مادامی که حرکات عرضیه بر او جاری میشن. چرا؟ چون اثبات وقوع حرکت در جوهر متوقف شد بر فاعل قریب حرکات عرضیه بودن. مادامی که این صورت جوهری فاعل قریب حرکات عرضیه هست، در جوهریت خودش هم باید متحرک باشه، درست؟ اما وقتی که دیگه فاعل قریب حرکت عرضی نبود، هیچ حرکت عرضی بر این جاری نشد، دیگه ثابت نمی‌کنه این استدلال که بازم باید این جوهر در حال حرکت باشه. دیگه الان فاعل قریب هیچ حرکت عرضی نیست علل فرض. پس در اون صورت باید بگیم که جوهر از حرکت می‌ایسته، دیگه سیلانی ندارد. در حالی که مدعای مرحوم صدر المتعلهین چیه؟ این است که اصلا صورت جوهریه، مدعای مرحوم صدر المتعلهین این بود که هرگز از سیلان نمیسته، اصلا ذاتش این سیلان این صورت جوهریه عالم. خب این ادعا این قسمت از مدعا رو نمیتونه اثبات کنه، تا این اندازه زور نداره این استدلال، مگر اینکه منظم بشه به اشکالی که الان میخواییم بکنیم. اشکالی که میخواییم بکنیم چیه؟ که مرحوم علامه ذکر کرده. مرحوم علامه میان میگن اورد علی، ایراد واقع شده بر این استدلال ملا صدرا. به کدوم مقدمش؟ به مقدمه دومش که فاعل قریب حرکت خودش باید متحرک باشه. این ایراد ما قبلا در فصل هشتم گذروندیم، لذا من سریع ازش میگذرم. ایراد چیه؟ ایراد اینه که میگن خب ما نقل کلام میکنیم به خود اون فاعل قریب حرکت. خود اون فاعل قریب حرکت متحرکه یا نه؟ بله. خب خودش فاعل قریب میخواهد یا نه؟ بله. پس فاعل قریب خودش هم باید متحرک باشه، در حالی که مبدأ عالم ثابت است. الله جل جلاله واجب الوجود که محرک همه حرکات، مبدأ همه حرکات ثابته. خب با این اشکال چه میکنید شما؟ جواب داده میشه. این اولین اشکالی که مرحوم علامه سه تا اشکال بر این برهان، بر برهان اول ذکر میکنن، از هر سه جواب میدن. اشکال اولی که علامه ذکر میکند این است که همین اشکالی بود که ما ذکر کردیم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این صورت جوهریهی که خودش فاعل قریب حرکات عرضیه هست، این صورت جوهریه ذاتش این سیلانه، سیال و ذاته، اصلا یک صورت سیاله. در سیال بودن خودش دیگه ثبات داره، در سیال بودن خودش دیگه متغیر نیست، لذا فاعل قریب او میتونه یک مبدأ ثابت باشه. اون مبدأ ثابت کافیست که چه خلق کند؟ این صورت جوهریه سیال و ذات را خلق کند. لازم نیست یه بار ذاتش رو خلق کنه یه بار حرکتش بده راش بندازه. همین که ذاتش رو خلق میکنه حرکت او را هم خلق کرده، چون اصلا یه حرکت این ذاتشه، ذاتی اوست، از ذات او منفک نیست. و ذاتی و لا یعلل، ذاتی نیاز به یک علت دوم نداره. همون علتی که ذات رو خلق کرده با خلق ذات، ذاتی رو هم خلق کرده. لذا مبدأ ثابت فقط یک ذات ثابت خلق کرده و اون ذات این صورت جوهریه است. که تو ذات خودش عین سیلانه، وقتی ذات این رو خلق کرده سیلانش هم خلق کرده، نیازی به یک علیت دوم نداره، نیاز نداره یه بار دیگه به حرکت بندازتش که بگیم آقا فاعل قریب حرکت این خودش باید متحرک باشد. نه دیگه، فاعل قریب این دیگه لازم نیست متحرک باشه، چون فاعل قریب این فاعل همون ذاتشه، ذاتش ثابته، فاعلش هم ثابته، پس مشکل حل شد. درست؟ خب وقتی این مشکل ارتباط متغیر به مبدأ ثابت که خدا باشد حل میشه که این سیلان تو ذاتش باشه، اگر سیلان عارضه بر ذاتش باشه مشکل حل نمیشه، چون وقت ذاتش یه ذات داره یه سیلان جدا داره، برای سیلانش نیاز داره به یه فاعل متحرک دیگه، ذاتش ثابت نیست، ذاتش گاهی ثابت است گاهی متحرک است، گاهی به گاهی شد دیگه، سیلان عین ذاتش نیست که همیشه سیال باشه. وقتی سیلان شد عرضی مفارق او، نیاز پیدا میکنه به یک فاعل متحرک، چون دیگه این ذات ثابت نیست، فاعل ثابت برای او کفایت نمیکنه. اما وقتی سیلان شد عین ذاتش، این ذات در سیال بودن خودش همیشه ثابته، فاعل ثابت براش کافیه. لذا ملا صدرا از اینجا میاد از اون اشکال ما جواب میده، میگه شما گفتید این برهان توی ملا صدرا فقط ثابت میکند وقوع حرکت را در جوهر مادامی که فاعل قریب حرکات عرضیه باشد، یعنی مادامی که یک حرکت عرضی بر او جاری باشه، همین که از حرکت عرضی بیسته دیگه از حرکت جوهری هم باید بیسته، دلیلی نداریم که همچنان حرکت جوهریش ادامه داشته باشه. ملا صدرا به ما جواب میده، میگه من تا اینجا با این برهان ثابت کردم که اصل وقوع حرکت در مقوله جوهر واقع میشود مادامی که فاعل قریب حرکت عرضی باشه، اما برهانم رو تکمیل میکنم با ارتباط متغیر به ثابت، میگم ارتباط این صورت جوهریه متغیر به مبدأ ثابت که خداوند باشد ممکن نیست مگر به این که سیلان عین ذات این صورت جوهریه باشه، تا سیلان بشه ثابت تو ذاتش، تا بتونه مرتبط بشه با مبدأ ثابت دیگه نیازی به فاعل متحرک نداشته باشه. از این راه میام میگم سیلان همچنان در ذات این جوهر حتی بعد از آنی که حرکات عرضیش فروکش کرد ساکن شد، همچنان در ذات خودش سیلان ادامه داره. لذا الان این قلم ما ثابت هیچ حرکت هم نکنه، ملا صدرا میگه جوهرش همچنان داره سیلان داره، ولو هیچ حرکت عرضی در عین و وضع و کم و کیف نداشته باشه، ذاتش داره سیلان میکنه. به دلیل چی؟ به دلیل ارتباطش با مبدأ ثابت، تا بتونم اون ارتباطه رو درستش کنم. خب ما وقتی که اونو مخدوش کردیم گفتیم اصلا ارتباطش با مبدأ ثابت نیازی نیست شما ذات اینو ثابت کنی تا مرتبط بشه مبدأ ثابت، مبدأ ثابت میتونه خودش فاعل قریب متحرک هم باشد، میتونه فاعل قریب معلول متحرک باشد، نیازی نیست فاعل قریب معلول متحرک خودش متحرک باشه، میتونه خودش ثابت باشه، میتونه خود خدا باشه. وقتی ما این ریشه رو زدیم دیگه این استدلال ملا صدرا هم اصلش هم فرعش، هر دو مدعاش، یعنی اصل وقوع حرکت در جوهر و این که این حرکت سیال و ذاته، تو ذاتشه، هیچگاه از ذاتش جدا نمیشه، هر دو مدعا ساقط میشه. خب حالا این اشکال اولو بخونیم. و اورد علی، داریم فصل 11 از مرحله عاشره کتاب شریف بدایت الحکمه رو تطبیق میکنیم. انا ننقل الکلام الى طبیعت المتجدده، اشکال شده بر این برهان اول ملا صدرا که گفت فاعل قریب حرکات عرضیه همون طبیعت و صورت جوهریشه که دائم داره چی میشه؟ متجدد میشه، یعنی دائم داره حرکت میکنه. خب ما نقل کلام میکنیم به خود اون صورت طبیعیهی که متجدد هست. کیف صدرت عن المبدا الثابت و هی متجدده، چگونه این صورت جوهریه صادر شده است از مبدا ثابت در حالی که هی، یعنی این صورت جوهریه طبیعیه متجدده هست، متغیره هست. و اجیب عن، جواب داده شده، به ان الحرکه لما کانت فی جوهرها فتغیر و تجدد و ذاتی لها، حرکت از اونجایی که در جوهر این صورت جوهریه هست پس تغیر و تجدد ذاتی است برای او. و ذاتی و لا یعلل، و ذاتی هرگز معلول علت ثانیه نمی شود، یعنی محتاج به یک علت دوم نیست. نه اینکه اصلا محتاج به علت نیست، نه، از ذاتی و لا یعلل بعضی ها اینجور اشتباه می فهمن. بعضی از مبتدعین در فلسفه خیال میکنن ذاتی اصلا محتاج به علت نیست. نه، چرا؟ ذاتی محتاج به علته. مفهوم این عبارت اینه که یعنی محتاج به یک علت جدا از علت ذاتش نیست. همان علتی که ذات این شیء سیال رو آفرید و خلق کرد، ذاتی او را هم آفریده است. نیازی به یک علت جدا یا یک آفرینش جدا ندارد. فالجاعل، جاعل یعنی علت، خلق کننده. انما جعل المتجدد، فقط خلق کرده از ذات متجدد را. لا انه جعل المتجدد متجددا، نه اینکه یک بار ذاتش رو خلق کرده باشه، یک بار اون ذات را متجدد کرده باشد، به حرکت انداخته باشدش. نه، اینطوری نیست. همین که ذاتش رو خلق کرده، حرکت ذاتیه او را هم خلق کرده است. اشکال دوم بر این برهان، اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم خیلی زیرکانه است، خیلی قشنگ اشکال کرده این مستشکل. گفته آقا شما راجع به حرکت این جوهر چی فرمودید؟ فرمودید این حرکت ذاتیشه. اصلا ذات این جوهر این سیلانه، لذا نیاز به فاعل متحرک نداره، با فاعل ثابت هم میتونه آفریده بشه. خب ما میایم همین حرف و راجع به اون حرکت عرضی میزنیم، میگیم این حرکت عرضیه عینیه، این حرکت عرضیه، این عرض عین که الان داره بر این به اصطلاح جوهر جسم قلم عارض میشود، این حرکت عرضیه عینیه ذاتش سیلانه، این سیلانه، لذا نیاز به فاعل قریب متحرک نداره. شما گفتی فاعل قریبش چیه؟ صورت جوهریشه. خیلی خوب، ما میگیم باشه، سلمنا، صورت جوهریه فاعل قریب این حرکت عینیه عرضیه است. این حرکت عینیه عرضیه ذاتش این سیلانه است، لذا در ذات خودش امری ثابت است. فاعل قریبش هم که صورت جوهریه باشد امری ثابت است. پس لازم نیست صورت جوهریه یک امر متحرک و ذات باشه. پس این استدلال شما مخدوش شد. در واقع داره خدشه رو وارد میکنه به کدوم مقدمه؟ داره خدشه رو وارد میکند باز به مقدمه دوم که میگه فاعل قریب حرکت خودش باید متحرک باشد. میگه این راجع به حرکتی است که ذاتی شیء نباشه، عین ذات نباشه. اینجا حرکت عینیه عین ذات این عین است، ذاتی این عین است. فاعل قریب حرکتی که ذاتی عین است لازم نیست متحرک باشه، چرا؟ چون این حرکت توش ثابته، تو ذات این عین فاعل قریبش هم میتونه ثابت باشه. به همون توجیهی که شما گفتید حرکتی که توی ذات جوهر سیال هست ثابت هست برای او، چون عین ذاتشه، فاعلش باید ثابت باشه، لازم نیست متحرک باشه. خب همین حرف ما میایم در مورد این حرکت عرضیه میزنیم، میگیم این حرکت عرضیه در این عرض عین ذات این عرضه، ثابت است در ذاتش، فاعلش میتونه ثابت باشه، لازم نیست اون صورت جوهریه که فاعل قریبشه متحرک باشه. پس حرکت در جوهر باطل شد. حالا ببینیم جوابی که حضرت علامه میدن چیه. اول بخونیم اشکال رو. و اورد علی، اشکال دوم وارد شده بر این استدلال، انا نوجه استناد الاعراض المتجدده الى الطبیعت به هذا الوجه به عینه من غیر حاجت الى جعل الطبیعت متجددتن. ما توجیه میکنیم استناد اعراض متجدده و متغیره را به طبیعت جوهریه به هذا الوجه، به همین وجهی که شما گفتی راجع به استناد طبیعت جوهریه به مبدأ ثابت، همین وجهی که برای استناد طبیعت جوهریه متغیر اووردی به مبدأ ثابت، همین وجه رو میاریم برای استناد اعراض متغیر به طبیعت جوهریه ثابت. چجور میگیم؟ به عینه من غیر حاجتن، بدونی که نیاز داشته باشیم، الا جعل طبیعت متجددتن، به قرار دادن این طبیعت یک طبیعت متجدد و ذات. نه این کارو نمی کنیم، هیچ احتیاجی هم به این کار نداریم. فتجدد و ذاتی اون عرض المتجدد، میگیم تجدد و تغییر ذاتی اون عرض متجدد است، اصلا این عین متجدد و ذاته. خوب شد. و طبیعت و جعلت العرض المتجدد، طبیعت فقط اومده عرض متجدد رو خلق کرده، نه اینکه یه بار ذات این عرض متجدد رو خلق کرده باشه، یه بار به حرکت انداخته باشد تجدد او را خلق کرده باشد تا نیاز باشد به اینکه فاعل قریب او متحرک باشد. نه، این تجدد تو ذات این عرضه، پس ذاتش ثابته، اومده این عرضی که ثابت و ذات است و ذاتش عین تجدد است را یه بار خلقش کرد، حرکت هم باهاش خلق شد، چون ذاتیش از ذاتی لا یعلل. ولم تجعل المتجدد متجددا، این طبیعت جوهریه ذات ثابت عرض را متجدد قرار نداد تا نیاز باشد به این که فاعل قریبش که همین طبیعت باشد باز اونم متجدد باشه، متحرک باشه. پس بنابراین تجدد تو ذات این عرض ثابته، فاعل قریبش هم که طبیعت جوهریه باشد ثابته، متحرک نیست. خب جوابش چیه؟ جناب علامه جواب میدن، میفرماین که آقا پس شما پذیرفتی که تجدد تو ذات عرض هست، یعنی این حرکت عینیه ذاتش سیال و ذاته، یعنی یک عرضی است که عین سیالانه، درست؟ اینو قبول کردی شما؟ باریکلا. نکته مهم اینجاست که به نظر ملا صدرا، که اینم از ابداعات ملا صدراست، همه اعراض موجودند به عین وجود جوهر، عرض وجودی غیر از وجود جوهر ندارد که قائم به جوهر باشد. دوتا وجود نداریم، یه وجود جوهر باشه یه وجود عرضی که قائم به جوهر باشد، بلکه ما یک وجود داریم که این وجود هم وجود جوهر است هم وجود عرض است، یعنی این عرض عین به عین وجود این جوهر قلم موجود است، نه به یک وجود دیگه‌ای که قائمه به این وجود قلم باشد، نه به عین وجود جوهر قلم موجوده. مرحوم علامه طباطبایی این فرمایش رو قبول دارن، فرمایش ملا صدرا رو، به جز در عرض کیف، ایشون در عرض کیف این مطلب رو قبول ندارن، در مراحل ابتدایی کتاب مطلب و مطلب رو مطرح کردن در بحث وجود ذهنی و همچنین در مرحله ثالثه، در مرحله ثانیه، مرحله ثالثه به این مطلب اشاره کردن که کیف یک وجود منظمه، یعنی یک وجود جدا داره غیر از وجود جوهر. اما سایر مقولات دیگه مثل عین و وز و کم ایشون میپذیرن که به عین وجود جوهر موجود است. نظر بنده حقیر سرتاپا تقصیر، نظر خودم چیه؟ نظر بنده خودم این است که کیف و همه کیفیات نفسانیه به عین وجود جوهر نفس موجودن، به جز یک عرض، و اون عرض اراده هست. اراده به وجودی مغایر از وجود نفس ما موجوده که قائم به نفس ماست، به عین وجود نفس ما موجود نیست. اگر اراده به عین وجود نفس ما موجود باشد لازم الجبر، جبر لازم میاد. چرا؟ چون وجود نفسمون رو که خودمون خلق نکردیم، خدا خلق کرده. اگر اراده ما عین وجود نفسمون باشه پس اراده ما را هم خدا خلق کرده مستقیما، بدون اینکه خودمون مدخلیتی داشته باشیم، و این عین جبر است. ما چی میگیم؟ ما میگیم جوهر رو خدا خلق کرده، خدا به همین جوهر قدرت خلق اراده داده است که یک وجودی دیگر را خلق کند که قائم به خودش باشد، که اون وجود دیگر اراده است. لذا برای اینکه جبر لازم نیاد به ضروره باید معتقد بشیم که اراده وجودی دارد غیر از وجود جوهر نفس که مخلوق جوهر نفسه، و الا اگر عین جوهر نفس باشه نمیتونه مخلوق جوهر نفس باشه، میشه مخلوق مستقیم خدا و جبر پیش میاد. درست شو؟ پس ما میپذیریم که در سایر اعراض وجود اعراض به عین وجود جوهر موجود است، به جز در وجود اراده که این به عین وجود جوهر نفس موجود نیست، بلکه وجود مستقل جدایی داره. خب حالا ملا صدرا چه میفرماید؟ میفرماید که جناب مستشکل، شما پذیرفتی که وجود عرض عین سیلان است و سیلان ذاتی اوست و در ذات او ثابت است. اگه اینو پذیرفتی، وجود این عرضی که عین سیلان است عین وجود جوهرشه، پس باید سیلان و در ذات جوهر هم بپذیری. فثبت مطلوب ما. خب ما میگیم، عرض میکنیم به حضرت ملا صدرا که حضرت ملا صدرا این خودش یه استدلال دومه برای شما. دلیل دومی که ملا صدرا میخواد بهش استدلال کنه همینه، این ورود به برهان دوم شد. برهان اول رو شما نتوانستید تکمیل کنید مگر با استغاثه از برهان دوم. پس برهان اول برهانی به رأسه و مستقل محسوب نمی شود. این اشکالی است که میشه، یعنی اشکال نیست، در واقع اشکال است بر مستقل بودن این برهان. درست شد؟ خب مشکل دیگه اینه، این برهان دوم شما ثابت میکنه که وجود این جوهر چون عین وجود عرضه و عرض عین سیلانه، وجود این جوهر عین سیلانه. اما توجه داشته باشید، سیلانی که برای اون عرض ثابت شد سیلان در ماهیت عرضیشه، هم وجودش هم ماهیتش سیلان داره، چون گفتیم اون عرض سیال و ذاته. اما سیلانی که برای این جوهر ثابت میشه با این استدلال شما، این سیلان فقط در وجود این جوهره، در ماهیتش دیگه سیلانی ثابت نیست. آه یعنی چی؟ یعنی این که در آن قبلی وجود این جوهر غیر وجود این جوهر است در آن حاضر و همچنین در آن بعد، به این معنا که تشخصش واحده اما وجودش سیاله، به تشخص واحد اما وجودش سیاله. اما نوع این جوهر ثابت نمیشد که غیر نوعی باشد که در این آن هست و غیر نوعی باشد که در آن بعد خواهد بود، نه، بلکه ثابت میکنه فرد اون جوهر که در آن قبل بود غیر آن الانه و غیر آن بعده. اما این که نوع این جوهری که در آن قبل بود هم غیر از آن الان باشد رو ثابت نمیکنه، چون فقط میگه وجودش سیاله، سیلان در وجود جوهر رو ثابت میکنه، ولی سیلان در خود ماهیت جوهر را ثابت نمیکنه. در حالی که مدعای ما چه بود؟ وقوع حرکت در مقوله جوهر. وقوع حرکت در یک مقوله رو مرحوم علامه در انتهای فصل نهم معنا کردن، فرمودن فمعنا حرکت الشیء فی المقوله ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقوله مباین للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره. معنای حرکت در مقوله این است که در هر آنی یه نوعی از اون مقوله بیاد که غیر از آن دیگری باشد، در آن دیگر یه نوع دیگه بیاد. اینجا شما آمدن نوعی از مقوله جوهر رو بر این جوهر ثابت نکردید که غیر از نوع آن بعدی و آن قبلی باشه، نه، فقط فردی رو ثابت کردید که غیر از فرد قبلی و فرد بعدیست. این وجودش سیاله، اما اینکه نوعش هم سیال باشه، نوعش هم تفاوت کرده باشه، تفاوت نوعی رو شما ثابت نکردید با این برهانتون، لذا مدعا ثابت نشد اونجوری که میخواستن. و عجیب عن، جواب داده شده از این اشکال، به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الان جوهر، اعراض مستند هستند در وجودشون به جوهر، و تابعتون له و تابع جوهر هستند. مقصود اینه که یعنی به عین وجود جوهر موجود هستند. فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر، یعنی فالحرکت الذاتیه، پس اون حرکت ذاتی لابد است که تمام بشود در خود جوهر، چون این عرض قائم به عین وجود جوهر است، موجود است به عین وجود جوهر. اگر این عرض سیاله پس وجودش سیاله، وجودش هم که عین وجود جوهره پس جوهرم میشه سیال، اما سیاله در وجودش، نه سیاله در ماهیتش، نه سیلانه در مقوله. حرکت در مقوله به اون معنا که باید ثابت نشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.